أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به تفسیر و حکومت، و بنا شد که اجمالاً ولی همین اجمالاً نسبتاً طول کشید، متعرض کلمات مرحوم آقای نائینی و تا این مقداری که مربوط به تعلیقات مرحوم آزی هست قدس الله سره. ایشون در صفحه 714 تا 715 از این چاپ کتابشون عناوین رو دو مرتبه مطرح کردن، تخصص بعد ورود رو که عبارت از خروج شیعان موضوع اهل دلیلین حقیقتا لکن به عنایت تعبد، مثل خروج شبهه عن موضوع اصول عقلیه به تعبد بالامارات و اصول شرعیه. یعنی اصول عقلیه مثل قبه قابلا بیان که آیان قائلن، ولی ما عرض کردیم نه قبه قابلا بیان خوبه در اینجا به کار برده بشه، نه حق و تا، اینا دو تا اصطلاح کلامی هستن، یکی برای براءت یکی برای احتیاط. به نظر ما هر دو اصطلاح خوب نیست به کار برده بشه، و نه اصالت الحظر که در سابق مطرح بود که اگر شک کردیم اصل اولی در اشیاء حظر، اصل نه قاعده، اصل اولی حظر و معنی حظر با های حتی و ضا اخت و تا و ر حظر معنی معنی، چون اونم اصطلاح فقهی است، فرق نمی‌کنه اصطلاح کلامی اصطلاح فقهی در اصول نه. در اصول اگر بخوایم مطرح بکنیم، چون بحث ما در اصول در تنجزه، بحث سر این است که آیا احتمال منجز هست یا نه، یا به اصطلاح آیا محتمل ولو مهم نباشه متنجز میشه، به لحاظ این که محتمل محتمل شرعی است یا محتمل قانونی، یا محتملی که عبد و مولا عبد در مقابل مولا داره. اگر بخوایم صحبت و اصولی بکنیم، راهش اونه، بحث تنجز و احتمال و محتمل و تعبیر و اصولی اونه. حالا به هر حال اگر ما قائل به قبه قابلا بیان شدیم، وقت این حکم عقلی است، این لسان دلیل نیست، اون وقت اگر دلیلی آمد گفت صدق العادل، دیگه نوبت به رجوع قبه قابلا بیان نمیرسه. یعنی به مجردی این که گفت صدق العادل، خوب دقت کنیم، ولو صدق العادل ناظر نیست قبه قابلا بیان، مثلا قبه قابلا بیان چیز نداره، لسان نداره که ناظر بود،
لبیه
بلا
لبیه.
و همچنین گفت لا تنقض الیقین به شک، به مجرد شک نقض یقین نکن، و شما سابقا میدونستین که این حکم واجبه، الانش هم استصحاب وجوب میکنیم برای بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه کلیه که ما هم قبول نداریم. علی ای حاله این دیگه جای قاعده قبه قابلا بیان نیست، خواهی نخواهی اون قاعده از بین میره، جای رجوع به اون نیست، لیکن به عنایت تعبد این رو آیان ورود گرفتن که یک نوع بسیار نسبت سنجی بین دو تا دلیله، یک دلیل عقلیه یک دلیل لفظیه. اون دلیل لفظی می تواند دلیل عقلی رو به اصلا از موضوع دلیل عقلی نه می تواند می شود خارج می شود. این هم راجع به ورود، و در باب اصول هم همین رو گفتن، بعضی ها قائل ورود شد، لیکن مشهور بین متأخرین عن شیخ قائل به تخصیص هم. مثلا نسبت بین استصحاب که دلیل لفظی است با قاعده با رعایت رفعن امتی مالای علمون، چون یه دفعه نسبت با بین استصحاب و قبه قابلا بیان این رو ورود گرفتن، یه دفعه بین استصحاب و مالای علمون این رو حکومت گرفتن، این رو قائل شدن به اصول لفظی، چون وقتی میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی یقین شما باقی است، پس مالای علمون جزو علمون میشه. این به عنایت تعبد و تنزیلی که کرد، به این جهت بهش گفتن که این به اصطلاح حکومت. بعضی هم در اونجا گفتن نه، به عنایت تعبد این هم از علم، از به اصطلاح مالای علمون خارج میشه، اصلا واقعا موضوعا احتمال ورود هم دادن، لکن معروفتر بین اصحاب متأخر اصولی ما بعد از مرحوم شیخ نسبتشون حکومت. پس نسبت لا تنقض الیقین به شک، نسبت صدق العادل با براءت عقلی که قبح قابل بیان باشه، حتی احتیاط عقلی که حق و طائع باشه، مثلا فرضی حق و طائع یا اساط الحضر که سابقا، یا تنجیز احتمال، حتی نسبت تعبد به امارات با این ادله عقلیه نه ادله لفظیه، نسبتشون نسبت وروده، با ادله لفظیه نسبتشون حکومته، مثل ما لا یعلمون، با نسبتش ما لا یعلمون، مثلا اخوک دینک فحتت لدینک، اگر ازش وجوب احتیاط در آوردیم نسبتش بالا تنقض الیقین به شک نسبت حکومته. بعضی هم گفتن نسبت ورود، لیکن مشهور الان بین اعلام ما نسبت حکومته. بعد می فرماید و عمل حکومه فقد عرفت انها عبارت و انتصرف احد دلیم فی موضوع الاخر رفعن و غوزن ولیکن لا حقیقتن بل حکمه. اینم که توضیحاتش گذشت. البته ایشون اینجا اینطور گفته، اما هم دیروز خوندیم و هم میگه بله. بعد میگه که گاهی حکومت رو خود حکمه، اما آغازی ها گفت حکومت دائما رو حکمه، لیکن گاهی اوقات خود حکم، گاهی به توسط موضوع. و اما تخصیص ها و عبارت ها انصد بلا حکم بعض افراد العام بلا تصرف فی الموضوع. بله. بعد مرحوم آیناینی بعد از اینکه تعریف میکنه، گذشت دیگه اینا تکرار نمیخوایم بکنیم، یک مطلبی رو ایشون باز در اینجا دو مرتبه تکرار میکنه. این مطلب دیروز هم ما خوندیم و اون این که بله، ولی اجل ذالک لا تلاحظ النسبه، بله، بین دلیل حاکم، بین دلیل حاکم و محکوم، ولا قوت لظهوره و ضعفه، ولا قوت ظهوره، بل یقدم الحاکم. مراد ایشون از حاکم مثل فرضون لا ضرر مثلا، ولو کانت نسبت بینه و بین المحکوم العموم بالوجه و کان ظهور الحاکم از اضعف من ظهور المحکوم، چون طبیعت حکومت اینه که مقدمه. اگر ظهوری باشه که خیلی ضعیف باشه منعقد نجی که حجت نیست. و کذالک مسئله به حساب نسبت هم، یعنی به عبارت اخرى شبیه همون حرفی که ما زدیم که نهی اطلاق داره، امر اطلاق نداره. ایشون میخواد بگه همیشه دلیل حاکم اطلاق داره، دلیلی که حاکمه بر دلیلی که محکومه اطلاق داره. بداهت ان لحاظ نسبه فرع و تعارض قد عرفت ان دلیل محکوم لا یمکن ان یعارض دلیل حاکم الی آخری که قابل تعارض نیست. عرض کردیم مرحوم آزیا در دیروز عرض کردیم یه حاشیه داره، آخر حاشیه اشاره به همین مطلبی ایشون داره، اون مطلب رو در این حاشیه واضح تر صحبت کرده، حالا میخونیم به خاطر بعضی از فوائد آخرش هم که مقداری قد اشرنا، توضیح دادیم به حسب چاپ این کتاب در صفحه 712 در حاشیه تقریبا دو سطر و نیم با آخر مونده آخرهاش، و من هنا نقول به انه قد این اشرنا اینجاست الا تصویر المعارض بینهما احیانا فی بعض المقامات مثل ما کان لوکان فل بین کبریات متعدده. مراد از کبریات احکام اولیه مرادشه که عنوان نجفی و عراقی و کسر ابتلاء او به بعضها دون بعض، ففی هذه السوره لو قیل زید لیس عراقیان لیس نجفیان ربما ینصرف الذهن منه الى الحکم الذي هو مورد ابتلائه که مورد دون غیره، و ربما یکون فی اطلاق نظره الى هذا غیر هذا الحکم فی غایت ضعف. این در اینجا اینی که چاپ کرده نوشته احتمالا کلمه فی زیادیه، اصلا به نظر من یه چیزی افتاده بیش از فیه، اصلا حالا فی هم برداری میتونه برو به ما یکون و اطلاق و نظریه الا غیر حاضر حکم فی غایت زن غیر محل ابتلا، علی حال از آمدن این کلمه های فی در کلمات آزیا هست، اختصاص به اینجا نداره. به هر حال اطلاق نظریهی، کلمه نظریهی به دلیل حاکم میخوره، مراد اطلاق دلیل حاکمه، روشن شد؟ مراد این است که مثلا لازرر یا زید لیس عراقیه لیس نجفیه همه موارد رو بگیره. به حیث کان اطلاق دلیل کبرا، مراد از کبرا در اینجا مرادش محکومه، کبریات متعدده مراد محکوم، مثل عقیم و صلات مثلا اقصر وجوه حکم، محکوم رو اصطلاحا ایشون کبرا میگه. للمورد از هر ففی مثل هاده سوره یو قدم دلیل کبرا، مرادشون از دلیل کبرا محکوم، الا دلیل تنزیل حاکم، مرادش از دلیل تنزیل یعنی اون دلیلی که آمد گفت زید لیس عراقیه، اون دلیلی که آمد لا شکل کثیر شک، این مرادش دلیل تنزیله. کبرا هم مرادش اینه من شک بین ثلاث سال اربع بنا عرض اربع، پس مرادشون از کبرا مثل من شک بین ثلاث سال اربعه و مرادشون از تنزیل مثل لا شکل کثیر شک. و توجب و صرف نظری الذی بها قوام حکومته، چون قوام حکومت باید نظر باشه، الى غیرهی من سائر کبریات، به غیر این ورا و ما یکون و ظهران یتساویان فقهرن یتساقت و ظهران بلا تقدیم احدهما، یعنی حاکم علل آخر بر محکوم یا محکوم بر حاکم، کما هو ظاهران فتدبر فی ما ذکرنا کیلا، این چاپ کرده یقرن نکه لکه ظاهران لا افتاده که لا یقرن نه که لا افتاده، واضح لا افتاده، در حاشیه هم ننوشته یا ذهنش تو نسخه بوده بعد در چاپ اشتباهات چاپونه انداخته، که لا یقرن نه که صورت ما افاده من البرهان المقتضی لعدم معقولیت المعارضه بین دلیل کبرا، دلیل کبرا مثل من شک بین سلاس و دلیل تنزیل مثل لا شکل کثیر شک، فسخرا اخراجن و ادخالن، اما تعبیر لایق و رنکه تعبیر تو رو گول نزنه، فریبت نده، غرور بنده، فریب دادن و گول زدن، این صورت برهان تو رو گول نزنه. عرض کنم که انصافا تعبیر غیر مناسبی داره مرحوم آسیابت. و توضیح المقالته انه لو فرض عدم تکفل دلیل کبرا لاثبات صغرا، اگر بگیم کبرا ناظر به صغرا نیست و ابتلا و اینا رو حساب نکن، لایکار تقدیم و دلیل تنزیل، ظاهرا تقدیم هم غلطه، لایکار یقدم و دلیل و تنزیل، باید اینجوری باشه یقدم باشه، ظاهرا چاپ بد شده، دلیل تنزیل هم حاکمه. مالم یکن فی نظریه الا مثل حادر کبرا، ظاهرا باید حادر کبرا باشه، این مذکر و مؤنث در کلمات آوازی ها دیگه مقبولون انه کامله. اقوامن و ما اقواییت نظریه الیه من دیل کبرا به نسبت علم مورد کان دیل و تنزیل حاکمن علیه، ولو کان دیل و کبرا ازن ناظرن الى اثبات موضوعیهی و هینه ازن لا یبقال ما ذکر من البرهان نتیجه و این کان قابلن لاختشاش الازهان، برای ذهن و مشبهش کردن خوبه اما نتیجه این نداره. این هم باز آخرین عبارت مرحوم آزیار رو کامل خوندیم. عرض کنم که اولا این مطلب من یه توضیح عرض بکنم و حالا من نمیفهم مراد آزیا از ابتلا و اینجا که ایشون مسئله ابتلا رو مطرح کرده دقیقا چیه. خب اعلم به ما ببینید یه بحثی هست، این که ما بیاییم بگیم اگر یک دلیلی داشتیم به نام حاکم مثل لا شک لکثیر شک، خوب دقت کنیم، بگیم این دلیل حاکم که آمد در هر موردی در لسان دلیل شک اخذ شده، این دلیل حاکم برش مقدمه. بحثو هر موردی مثلا داریم که لا تنقض الیقین به شک، اگر یکی کسی رو شکل یه استصحاب جاری نکن، چرا؟ چون گفت لا شکل قوام استصحاب به یقین سابق و شکل داره، لا شکل کسی رو شک، شک بر میداره، اگر شک برداشت شد دیگه جای استصحاب نیست. پس اگر انسانی کسی رو شک زیاد شک میکنه، لباسش سابقا طاهر بود الان استصحاب طهارت دو لباس نکنه، نجس بود استصحاب نجاست نکنه، بنا بگذاره بر اصل تو طاهره، مثلا اینجوری استصحاب جاری نمیشه. پس که حتی در جایی که استصحاب طهارت باشه، بنام این که به این دو تا فرقه که سابقا هم توضیح دادی، پس بنابراین این نتیجه این بحث این میشه. و همچین اگر روایت آمده که اذا شککت فی الوقت فلا تسلم حتی تتیقن، مثلا بگیم گفت لا شک لکسی رو شک، اگر یک انسانی کسی رو شک شک در وقت کرد این نماز بخونه، اعتناب شکش نکنه نماز بخونه. این مطلب که حالا دقیقه این مطلب به این جوری، یک ما ادعا بکنیم انصراف لا شکل کسی رو شک به لحاظ مورد و این هم مال شک در رکعاته، پس نه تو استصحاب به درد مورد نه تو شک در وقت، این مختص به شک در رکعاته. لا شکل کسی رو شک دلیل تنزیل نیامده مطلقا تنزیل بده، بگه شما ها روشن شد، شما هر جا شک داشتین کسی رو شک بودین اعتنا به شک نکنین، اصلا دلیل تنزیل هم چیکار نمیتونه بکنه. اگر نظر آغازی ها به اینه که فکر میکنم این مطلب که کاملا صحیحه، فرق من مرحوم ناینی هم موافقه، فکر میکنم مرحوم ناینی مخالف باشه، اگر نظر روشن شد آقا مطلب که شما بیان بگین لا شکل کسی رو شک دلیل حاکم اطلاق نداره، این نظر ناینی که هیچ اطلاق نداره، هر جا در لسان دلیل شک آمد لا شکل کسی رو شک اونو برمیداره، انصافا بعید مرحوم ناینی همچی مطلبی بفرماید. پس اگر مراد آغازی این مطلب درسته، این مطلب صحیحه، یعنی شما دلیل حاکم رو نمیتونین به اطلاقش تمسک بکنین حتی جایی که خلاف ظاهر هستن، کلا بگین استصحاب برای اسات و نجاسه جاری نمیشه، بر بگن کسی که مز اسات نجاسه استصحاب نجاسه، کسی که سابقا نجس بوده کسی رو شکه بگیم آقا لا شکل کسی رو شک، پس شک تو باطله، اگه شکت باطل شد پس استصحاب جاری نمیشه. روشن شد نکته فنی؟ بگیم آقا این روایت لا شکل کسی رو شک موردش در یک کبرای معینیه و اون کبرای معین مسئله شک در رکعاته، این استظهار، این انصراف دلیله، استظهار از مقام دلیله، این به نظر من فکر نمی کنم مرحوم ناینی هم، حالا تصور من این لااقل که مرحوم ناینی با این هم مخالف باشه، فکر نمی کنم مرحوم ناینی با این تفکر مخالف، مطلب اینو که آقا زیاد داره میگه اگر نه بعضی از کبریات ابتلا بهش بیشتر بود بعضی ها کمتر بود، اون وقت این کثرت به اونایی که ابتلا بهش کمه اطلاق شامل اونجا شاید نشه، این یک کمی مشکل انصافا اگر مطلب آزیا ناظر به مقام ابتلا باشه به این معنا، مثلا فردش کمه اون فردش بیشتره، اگر ظاهر عبارت من چون برای مثال ایشان مثال پیدا نکردم و عرض کردم، من الان اشکال به من موازیه نمیخوام بکنم، کلام ایشان کاملا برای ما واضح نیست مراد ایشان چیه، در این که اطلاق داشته باشه دلیل حاکم در هر لسان دلیلی شک وارد شد اونو برداره، راسته خب مطلب که درسته، مطلب صحیح دلیل حاکم و اصلا کاری هم به ضعف سند و قوت و نمیدونم اصلا انصراف دلیله، نه به خاطر ابتلا و کثرت ابتلا و قلت ابتلا، در روایات هست اما لا شکل الامام محفظ المأموم لا سهو فی سهو نم آمده سهو دقیق فرمودید. پس اگر ما داشتیم دلیلی لا شکل کثرت نشدن، تازه دو من پری شبا بود دیروز فری بزرگ که بود گفتم دو مرتبه مراجعه به روایتش میکنم نشد، اما عنوان باب به نظرم تو وسائل هست، ابواب خلل بیاریم در وسائل، ابواب خلل رو بیاریم یا خود ابواب خلل بیاریم، عناوین بابش نگاه کنیم، به ذهن من الان اینطوره تو خود عنوان وسائل هست، حالا متن حدیث بودنش الان میگم چند شب پیش به ذهنم اومد که دو مرتبه، چون من این اخلاق دارم گاهی یه حدیث رو شاید 10 بار مراجعه میکنم در گذشت زمان، گاهی هم با فاصله کم مثلا یه ماه پیش نگاه کنم باز دو مرتبه مراجعه میکنم، چون دیگه احتمال میده یه کمی اعتماد بر حافظه خیلی درست نباشه، حالا یا حاله بیش از احتمال به هر حال، اما یادم فکر میکنم در کتاب خود وسائل فکر میکنم نمیدونم، یعنی این عبارت لا شکل کسی رو شک فکرم غیر از عبارت فقها در اینجا هم دیدم، این لا سهو فی سهو که قطعی است، اینه که هیچ در شبهه ندارم که در روایات دیدم، و مراد از سهو هم در اونجا گذاشتم به نماز احتیاط یا حتی سجده سهو. اگر باز در اونجا شک کرد دیگه اعتنا نکنه به سهوش، اعتنا نکنه در نماز احتیاط شک کرد. بله عرض که اون که مسلم یقین داره، البته این دیدم من شاید مثلا 30 سال بیشتر پیش دیدم، تازه نیدم، اما بله این متن حدیث هنوز تو ذهنم، اینو میدونم لازم. چرا؟ چون روی این یه مدتی بحث کردیم با بعضیا، محل بحث واقع شد که اصلا لازم بیشتر میکنم، لذا این میدونم یقینا حدیثه، اون در شبهه ندارم. اما لا شکل کثیر شک عبارت فقها هست، فکر میکنم عبارت وسائل هم باشه. آمد در وسائل
باب خلل هم
دیدون ندارم، اباب خلل دیدی؟ اثبات باشه خودم نگاه کن. به نظر هم میاد دارن عنوان، حالا مخواهی جواب
خلل الواقع به
صلاح. بله بله باب خلل با وقت لیست عناوین ابوابشه ببینی، یه لیستی داره که عناوین ابواب میاد،
نان صلاح صبح
به شک فیها. دقیق فرمودین آقا این مطلبی رو که مرحوم آزیا فرمودن فعلا چون برای من ابهام داره، این نکته درسته، اصل این مطلب که ما به اطلاق دلیل ها که مراجعه نمی کنیم در مثل این موارد، این درسته، اما به خاطر ابتلا، کثرت ابتلا، قلت ابتلا نه. این راجع به اصل مطلبی که راجع به حکومت بود و تحلیل. خب برگردیم به بحث خودمون. اولا این که آقایان تا حالا حکوم اون چی که لسانش لسان حکومت بوده تخصیص گرفتن، عرض کردم اینطور، یعنی این رو با عنوان تخصیص حساب کردن و عرض کردیم بعضی از ادبا مثل مرحوم آقای نجم الائمه رضی رحمه الله، ایشان تخصیص رو هم برگردون به تصرف در موضوع که البته خلاف عرف انصافا مطلبی رو که ایشون گفتن خلاف فهم عرف. بحثی که هست اینه که آیا ابتداعا اجمالا من وارد بحث میشم، بعد بحث رو بریم روی قسمت های فنی تر و تخصصی تر بشه. عرض کنم اجمالا اونی که به ذهن ما میاد که تخصیص یک زمینه عرفی داره، از هم با همین زمینه عرفی وارد به اصطلاح ادله شرعیه شده، یعنی در خود قرآن اینها. البته یه بحثی دارن از نظر لغوی که در عده از موارد الا معنی غیره یا غیر معنی الاست، این هست، این نکته پیدا شده. عنوان بابم نبود؟ تمام ابواب دیدین؟ خب پس این کار بکنین، مثلا جواهر، بحث خلل جواهر ببینین. دقیق فرمودیم. پس این که ما تخصیص رو به مفهوم عرفی وارد روایات ما شده، ادله ما شده، حالا دقیقا آیا این موارد تخصیص یا نکته دیگری بوده، فعلا نمیخوایم وارد این بحث بشیم، اما به این مقدار نمیشه این کار کرد. ما عرض کردیم در تحلیل های لغوی که ارائه میدیم، اون تحلیل های ادبی، این تحلیل های ادبی به خاطر اینکه زیربنای استظهارات فقهی قرار بگیرن، یعنی بحث ما ادبی صرف به عنوان ادبی نیست، فرق ما فرض کنیم با علوم بلاغت که بیان رو متعرض میشن، ما هم عده از مباحث بیان رو میاریم، لکن به عنوان زیربنای استظهار فقهی و اینکه ازش تعابیر قانونی خاصی در بیاریم، نکته فنیش اینه. به ذهن ما اینطور میاد که به لحاظ نکته ادبیش واضحه، یعنی نکته عرفیش واضحه، این که بگه اکرم العلماء الا الفساق، یا مثلا بگه اکرم العلماء والعالم الفاسق لیس بعالم، خب این خیلی نکته ظاهرش واضحه. آیا واقعا به لحاظ به اصطلاح فنی و حقوقی و قانونی و به لحاظ حتی اجتماعی و فکر اجتماعی هر دو یک نواختن یا نه؟ یعنی واقعا حکومت با تخصیص یکیه، فقط مجرد اختلاف تعبیره، غیر از حالا اون جهاتی که اخراج عرض کنم که غیر از اون جهاتی حالا بعد عرض میکنیم کیفیت اخراج موضوعیش به جای خودش، اصولا بعید نمیدونیم یک نکته رو که به کلمات آیان اضافه کنیم، بعید نمیدونیم که تخصیص بیشتر جانب مولویت رو میبینه، جانب ولایت رو میبینه و بیشتر مناسب با نظام عبد و مولاست. تخصیص اکرم العلماء الا الفساق منهم، یک حالت آمریت درش محفوظ میمونه. اما در حکومت جنبه آمریت نیست، نه فقط به این نکته که مثلا در حکومت یک نوع ملایمته، به جایی که بگه آقا من دستور میدم عالم فاسق رو اکرام نکن، زجرش بکنه، میگه آقا عالم فاسق اصلا عالم نیست. ببینید غیر از این جهتی که ادعا شده در حکومت یک نوع الان عرض میکنم، اجازه بدید یک نکته گفتن، این یک مقدار ملایمه حکومت یک من به نظرم میاد حکومت غیر از حال جهت ملایمت که جهت تعبیری و ادبیست، غیر از این جهت راست ملایمتر هست تا تعبیر تخصیصی. اما من فکر میکنم حکومت با روح قانونی بیشتر میسازه، با نظام قانونی بیشتر میسازه. ما عرض کردیم اون چه که از مجموعه ادله احکام و احکام شریعت مقدسه کتابن و سنتن در میاریم، نظام حاکم بر این به ساخ خطابات الهیه و بر این احکام الهیه نظام قانونی است. اما ادبیات نظام عبد مولا هم در عده از موارد هنوز حاکم جریان داره، اما در مواردی هم باز به ساخ ادبیات نظام قانونی است. اون مواردی که حکومت به ذهن من میاد به لحاظ حقوقی و قانونی بیشتر با روح قانون میسازه، چون عرض کردم در جنبه عبد و مولا عبد حق اعتراض به مولا نداره، ولذا اگر تصانخی ما بین اعتبارات مولا و اوامر مولا وجود نداشت، عبد حق اعتراض عبد مملوک لا یقدر علاشه. اما یکی از نکات مهم در نظام، اصلا تفکر این که نظام قانونی پیدا شد از ابتدا، این که به اصطلاح یک نوع به اصطلاح خارج از اراده مولویت باشه و یک نوع راه صحیح و درست برای اداره زندگی باشه، این راه درست و صحیح یک لوازم وجودی و واقعی داره. یکی از اون لوازم وجودیش اینه که باید مجموعه هم با هم به حساب بسازه، مجموعه امور با هم دیگه پیوسته باشن، یا به اصطلاح معروف خود بند تسانخ داشته باشن، باید با هم، نمیشه بدون تسانخ. اصولا اگر کسی میخواد اداره یک کشور رو انجام بده، نمیشه در یک استان یا امکانات قرار ده استان امکاناتی دیگه، باید یک نوع سنخیت بین تمام احکام و قوانین رو که انجام میده انجام میده. البته این سنخیت هم ما بین خود این هاست، هم یک نوع سنخیت رابطه با موضوع و خارج و یک استان آبش بیشتر، یک استان مثلا فرض کنید امکانات فرض کنید مثلا کشاورزیش بیشتره، یک استان امکانات صنعتیش بیشتره و الی آخری، یک نوع هماهنگی ما بین نظام و ارتباط نظام با واقعیت‌های موجود. حالا ارتباط با واقعیت الان محل کلام ما نیست، اونی که محل کلام ماست اون ارتباط و هماهنگی، و انصافا در حکومت این کار خیلی خوب انجام میگیره. یعنی انصافا وقتی بیاد بگه العالم الفاسق لیس به عالم، این نسبتش نسبت تسانخه، یعنی این میاد بعدم میاد اگر احکام دیگری هم برای عالم بار شد برای فاسق بار نمیشه، یعنی میاد یک نوع دقت کنید یه هماهنگی ما بین کل قوانین ایجاد میکنه. البته این هست اگر گفت العالم الفاسق لیس با عالم، این نیست هر قانونی توش کلمه عالم بود این برش حاکم باشه، حرف آزیا که الان گفتیم، انصافا انصراف رو باید حساب کرد، این موارد رو باید حساب کرد. حالا کثرت ابتلا شد مورد آزیا از کثرت ابتلا همین بود، نمیدونم مورد ایشان چی. پس بنابراین ما ولذا اگر هم آمد یک جای دیگه هم یک حکم برای عالم گفت و اونجا شامل فاسق هم شد، یک تفسیر میزنه که این حکم فاسق رو هم شامل میشه، در این مورد عالم فاسق هم مشمول این حکم. این مال چیه؟ مال این است که قوانین یک مجموعه مرتبط هم با هم، یک مجموعه متسانخ و مترابط هم با هم، باید با هم دیگه کاملا ترابط داشته باشن. این مراده، چون ما ترابط در اعتبارات رو گاهی به معنای دیگه میگیریم، ترابط مثلا اگه یک شیء واجب شد مقدمش هم اینا، ما در بحث ترابط اعتبارات بس. اون ترابط چیز دیگری، این یه چیز دیگری. این است که تصمه ما بین اعتبارات قانونی تسانق هست، ارتباط هست، و یکی از وسائل ارتباط دادن ما بین مواد قانونی همین حکومته. یعنی لذا عرض کردیم، این نکته فنی رو عرض کردیم، لذا الان در قوانین بشری هم همینطوره. گاهی اوقات برای اینکه یک نتیجه بگیرن 10 تا 12 تا 15 تا ماده رو با هم دیگه نگاه میکنن، اون وقت جمع بین این مواد یک نتیجه میده. این یک نوع حکومت دیگه، این جنبه تخصیصی نداره. پس بنابراین نکته اول اینه که اضافه بر اینکه حکومت یک لسان به اصطلاح آرامیه، متینیه، مضافاً به این که حکومت شاید راهنمایی باشه به علت خروج عالم فاسق، که این اگر عالمه چرا فاسق، اگر علم داره چرا عمل نمی کنه به علمش، پس این عالم نیست در حقیقت، علم نداره، علم یحتف و علم عمل فإن عجاب الا ارتهن. پس دقت، اضافه بر این جهات من فکر میکنم با نظام قانونی حکومت بهتر میسازه سازنده، و لذا این حکومت هم لازم نیست بین دو دلیل باشه، ممکن است بین چند دلیل باشه، ادله مختلفی باشه که جمع بین اونها بشه. پس این مطلب که ما بیاییم در مقام، خوب دقت کنیم، ادبیات قانونی، در مقام ادبیات قانونی بیاییم جمع بکنیم بین مواد قانونی به نحو حکومت، کار بسیار بسیار درست و صحیح است، و در شریعت مقدس هم ما داریم، اینطور نیست که نباشه، مثل لا صحبه فی صحبه، لا شکل شکل کسی رو شک شبه شده باشه، لا صحبه فی صحبه نداریم، که اینجا به اصطلاح بر میداره، اصلا میگه صحب نیست. این مطلب رو ما داریم، و همین هم هست که الان فقهای ما هم در جاهای مختلف گاهی 5 طائفه با هم دیگه جمع میکنن. انشاءالله تو بحث انقلاب نسبت این مطلب رو شاید انشاءالله بیشتر توضیح بدیم انشاءالله تعالی. مطلب دومی که هست بحث سر اینه که نکته رو نباید فراموش کرد، ما وقتی نسبت سنجی میکنیم، در این نسبت سنجی خوب دقت کنید، باید نکته رو در نظر داشته باشیم. یعنی نسبت سنجی یعنی ارزیابی دو دلیل، این دو دلیل رو به لحاظ ادبیات قانونی بررسی میکنیم، این حکومت رو تخصیصه، به لحاظ دیگری باشه لازم نیست که حکومت رو تخصیص باشه، اصلا دایره ادبیات قانونی خارجه. مثلا نسبت بین صدق العادل و قبح عقاب بلا بیان ورود گرفتن و آمدن این رو بررسی کرد. ما به نظر ما میاد ورود رو اگر بخوایم معنا بکنیم، ورود رو اگر بنا بشه به عنوان ادبیات قانونی، باید در جایی معنا کنیم که هر دو دلیل لفظی باشن. اما اگر یکی دلیل لفظی باشه یکی نباشه، اصلا جای بحث ادبیات قانونی نیست. به نظر ما بهتر است که عوض بکنیم بحث رو. یعنی ما عرض کردیم نسبت بین دو دلیل رو گاهی به لحاظ ادبیات قانونی میگیم، گاهی به لحاظ روح قانون میگیم.
ترابط بین
روح دو تا.
یعنی حکم دیگه. روح اگه خواستیم حکمش رو باید ببینیم، نه الفاظش
دیگه. در اونجا اگر قائل شدیم، اگر قائل شدیم دیگه، اگر آمدیم فرض کنیم ورود رو قائل شدیم، به جای ورود بگیم، نگیم جزء. حالا البته چون علمای ما بالاخره همیشه روی کلمه ادبیات و عبدالمولا فکر کردن، شاید از این ما به نظر ما اونجا دیگه روح قانون حاکمه، لذا ما دو عنوان دیگه هم اضافه کردیم، یکی روح قانون و یکی فضای قانونی. یعنی در حقیقت اگر آمد چین قانون نیر قرار داد، گفت صدق العاده، چین قانون نیر قرار داد، چین ماده ای رو قرار داد، ما خوندیم در کتاب مجله، که مجله الاحکام العدلیه، که قانون مدنی اسام معاملات و عقود در عثمانی بود، 3 ماده یا 4 ماده شده به استصحاب بود در مقدماتش، ماده 1، ماده 2 که داشت، ماده 7 و 5 و 6 و خوند، حالا یادم عددش یادم رفته، 3-4 ماده راجع به استصحاب بود، نه یک ماده، یعنی استصحاب رو به عنوان یک ماده قانونی قرار داده بود. اگر ما استصحاب به عنوان ماده قانونی قرار دادیم، تقدمش به خاطر نکته ادبیات نیست، به خاطر روح قانونه. یعنی به خاطر اینکه ایشان ملاحظه کرده یقینتون رو توسعه داده، توسعه یقین خواهی نخواهی اینطور خواهد شد که در جاهایی که شک یا مالای علمونه خود به خود از بین بره. این توسعه، این رو ما ادبیات قانون، نه مالای علم، مالای که ادبیات قانون نیست. اگر ما ولذا کسانی که آمدن گفتن، الان مشهور نیست، عرض کردم حتی لا تنقض الیقین بشک بر در ما لا یعلمون هم وارده. شاید کسی که قائل به ورود باشه اینجا بشه بگه دو تا ادبیات قانونی است، اما اگر قبه قابل بیان و براءت عقلی رو شما درست کردین، البته ما در تفسیر براءت عقلی و اصلا براءت یعنی چی بود 7-8 و ذکر کردیم، نفی حکم واقعا، حلیت واقعی، عدم جعل حکم الی آخری، ظاهری الی آخری، دیگه نمیخواد تکرار بکنیم، متعرضین وجود در محل خودش شدیم. اونی هم که ما قبول کردیم قبه قابل و بیان نبود، حق و طاعن نبود. اونی که ما قبول کردیم این که موضوع احکام جزایی حکم منجزه، حکم تا منجز نشه موضوع احکام جزایی نمیشه و حکم فی ذاته منجز نیست، باید تنجز پیدا کنه، حالا یا به یقین تنجز به حسب ضوابط مواردش. تا حکم منجز، اگر شما شک داشتین حکم منجز نمیشه، با شک به مرحله تنجز نمیرسه، اگر مرحله تنجز شد حکم منجز نیست، اگر منجز موضوع احکام جزایی نمیشه. این خلاصه براءت عقلی به نظر ما، و اینم سیره عقلایی گرفتیم، احکام عقلی صرف هم نیست، نه اینکه حالا جزء احکام عقلی اولی هم نیست، عقل عملی، این جزء سیر عقلایی است که توضیحاتش رو عرض کردیم سابقا. پس بنابراین ما تا اینجا الان این مطلب رو مطرح میکنیم که اگر بنا بشه در ادبیات قانونی حساب کنیم یک جوره، روح قانون و فضای قانونی جور دیگریه. فردا انشالله تعالی توضیحاتی رو راجع به این جد عرض میکنیم و انشالله عرض خواهیم که نسبت سنجی اصولاً بین دو دلیل که یکیش اصل باشه یا هر دو اصل باشن، هر مثل فرض کنید قاعده صوب مسلم و استصحاب، این که آیا نسبتش حکومتی یا وروده، این هم گفتیم درست نیست، اصلا کلن این نسبت سنجی درست، البته ورود رو اگر به معنی روح قانون بگیریم چرا، اما ورود رو به معنی ادبیات قانون اونم درست نیست. بین البته آقایون حکومت گرفتن، بین استصحاب شما گوشتی رو از بازار خریدین، استصحاب میگه اساس عدم تزکیه گوش مزکا نیست، قاعده سوق مسلم میگه گوش مزکاست. تعارض این رو چجور حل بکنیم به حکومت گرفتن که این مقدمه، یا حالا وجوه دیگری که گفتن، عرض کردیم به نظر ما در تعابیر خودمون گفتیم روح ورود، نگه ورود، از ورود هم بالاتر، حالا تعبیر رو عوض کردیم میگیم روح قانون، روح ماده قانونی اینه به جای روح ورود، و این اصلا نه ورود داره، از ورود هم بالاتره، نه ورود داره، نه حکومت، نه تخصیص، نه هیچی، نه تخصص هم نیست. این رو انشاءالله تعالی فردا، البته سابقا توضیح دادم، باز فردا انشاءالله بیان میکنم که این در بیان حکومت و ورود انشاءالله مؤثره.